من باشین و شام شما بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را می نکنون از رادیو آزادی مشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. گزارش تازه یونما تلاش های حکومت افغانستان علیه فساد را نامید کننده خوانده است و مجمع علمای 34 ولایت افغانستان در گردمایی امروزشان از حکومت خواستند تا قضیه ترور عالمان دین را جدی بگیرد. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر به میزبانی من فرشتن نگاه، اما اولتر از همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش دفتر یوناما میگوید فساد اداری در اولویت حکومت است. انفجار در مسجد در اشکمش تخار 7 کشته به جا گذاشته. اردوی ترکیه بر مواضع جنگجویان کرد در شمال عراق حمله کرده. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مبارزه با فساد اداری در اولویت حکومت است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این را امروز در یک کنفرانس خبری در واکنش به گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بیان کرده است. صدیقی گفت حکومت در مبارزه با فساد اداری متحد است.
چه که واضح است اقدامات عملی و تعهد و اولویت رئیس جمهور و حکومت برای مبارزه با فساد در 5 سال گذشته است. ما در 5 سال گذشته مبارزه علیه فساد را به یک اولویت مهم دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور داشتیم.
دفتر یوناما در گزارش که امروز منتشر شده مبارزه کنونی حکومت افغانستان بر ضد فساد اداری را ناامید کننده خوانده است. در این گزارش گفته شده که حکومت در زمینه خیلی بدی به پیش می رود. تفصیل بیشتر در این مورد را در این برنامه می شنوید. مقام های تخار می گویند در انفجار ماین جابجا شده در مسجد در ولسوالی اشکمش 7 طالب مدرسه کشته شدند. حادثه پیش از چاشت امروز رخ داد. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار به رادیو آزادی گفت در این حادثه 7 تن دیگر زخم برداشتند.
شهر کانه در مدرسه یک انفجار صورت گرفته. گزارش هایی که برشته شده میگه اوجه قبلا ماین جا بجا شده بوده. در اثر انفجار ماینی که شاگرده در او تماس میگیرن چه رقم میشه دبینشان انفجار صورت گرفت.
مسئولیت حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. مقام های خوست از بازگشایی عبورگاه غلام خان در دوشنبه آینده و روی تجارت دو جانبه خبر می دهند. تا طالب منگل سخنگوی والی خوست امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بندر غلام خان از دوم ماه سرطان باز می شود.
جلالت ماب جمهور رئیس خوست والی خغلی محمد علیم فدایی سره
رئیس جمهور غنی در صحبت تلفنی با محمد حلیم فدایی والی خوست گفته که به خوستی ها اطمینان بدهید که بندر غلام خان 5 روز بعد باز میگردد و تجارت دو جانبه از این عبورگاه آغاز می شود. مقام ها میگویند راه غلام خان به بندر کراچی بزرگترین مرکز تجارتی پاکستان نسبت به هر راه دیگر نزدیکتر است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت دفاع ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در عملیات 500 مواضع شبه نظامیان کرد را در شمال عراق هدف گرفته است. این وزارت امروز پنجشنبه در خبرنامه گفت که عملیات به نام پنجه ببر بر ضد شورشیان حزب کارگران کردستان PKK از روز شنبه 3 شنبه به این سو راه اندازی شده. نیروها عملیات را در پاسخ به حملات جنگجویان کرد بر قرارگاه اردوی ترکیه انجام داده است. وزارت عدلیه امریکا دیروز 4 شنبه درخواست عاجل را برای صدور فرمان به خاطر جلوگیری نشر کتاب جان بولتن مشاور پیشین شورای امنیت ملی امریکا ترتیب کرده است. برگزیده های از این کتاب امین اکنون نشر شده. این درخواست عاجل دومین تقاضای حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر جلوگیری از نشر کتاب خاطرات مشاور پیشین قصر سفید است. گفته می شود که این کتاب حاوی اطلاعات محرمانه بوده و امنیت ملی امریکا را به خطر مواجه می کند. و ویرالین آوازخوان بریتانیایی به عمر 103 سالگی درگذشت. آهنگ های این هنرمند در جنگ دوم جهانی نیروهای نظامی بریتانیا را روحیه می داد. صخره های سفید دوور آهنگ مشهور او بود که در جنگ با جرمنی در کنار بیم به مردم امید می بخشید. خانواده خانم لین امروز در خبرنامه از مرگ وی گزارش داد. در خبرنامه آمده خانم ویرا لین در حالی که همه اعضای خانواده او در کنارش بود امروز صبح جان داده است. ویرا لین در میان نظامیانی که در خارج مصروف جنگ بودند و در داخل کشور از محبوبیت خوب برخوردار بود.
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 22.
نصرت پارسا پیش بینی وضعیت جوی کشور را اراحه کرد. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. گزارش تازه یونما هشدار داده که اگر حکومت افغانستان در زمینه مبارزه علیه فساد ناکام شود، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. اما صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، از اقدامات حکومت به خاطر مبارزه با فساد چنین یاد می کند.
آوردن اصلاحات همه جانبه در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، تطبیق برنامه ملی مالی کشور، اصلاحات وسیع در نهادهای مختلف.
مجموعه علمای 34 ولایت افغانستان در گردمای امروز خود از حکومت خواسته تا قضیه ترور عالمان دین را جدی بگیرد. جزئیات در جریان این مجله خبری. از موارد مثبت جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در سر تا سر افغانستان هم به شما جزئیات خواهیم داد.
در 24 ساعت گذشته 1301 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته که از جمله 658 مورد آن مثبت بوده.
در مهمترین های منطقه و جهان، از تنش‌های اخیر بین چین و هند پس از درگیری مرزی میان دو کشور گزارش داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرام روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، در گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که تلاش های حکومتی کشور علیه فساد برای کشورهایی که با افغانستان کمک میکنند ناامید کننده است. در این گزارش یونما هشدار داده است که اگر حکومت افغانستان در زمینه مبارزه علیه فساد ناکام شود، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد از این گزارش واکنش نشان داده که از جعفر احمدی بیشتر در این مورد میشنویم.
در گزارش یونما که بر روز پنجشنبه پخش شد تاکید شده که اصلاحات ضد فساد اداری باید یک اولویت در افغانستان بماند. در گزارش آمده است تدابیر ضد فساد سوی حکومت افغانستان در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 بنابر بحران انتخابات گذشته و همگیری ویروس کرونا کمتر دست آورد داشته است. بر اساس این گزارش تلاش های ایجاد اصلاحات از سوی حکومت به منظور جلوگیری از فساد تحت تأثیر همین دو مشکل قرار گرفته است. یونما گفته است استراتژی مبارزه با فساد در افغانستان در سال 2019 به سر رسید و حکومت افغانستان که سرگرم مهار جنجال سیاسی و بحران ویروس کرونا بود در ایجاد استراتژی نو ناکام شد. یونما گفته است قانون مبارزه علیه فساد اداری که در سال 2018 به اجرا درآمد و در سال 2019 تعدیل شد تأثیر کمی در زمینه اصلاحات به هدف مبارزه علیه فساد داشته است. یونما گفته است که روند آهسته اصلاحات مایه دلسردی کشورها و نهادهای کمک کننده شده و به کاهش کمک‌های جهانی با افغانستان انجامیده. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر روز پنجشنبه در نشست خبری در واکنش به این گزارش یونما گفت مبارزه با فساد اداری همواره در صدر اولویت‌های کاری حکومت قرار داشته. او با اشاره به آنچه دست آوردهای 5 سال اخیر حکومت برهبری اشرف غنی در بخش مبارزه با فساد خواند چنین گفت:
آوردن اصلاحات همه جانبه در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، تطبیق برنامه ملی مالی کشور با اصل شفافیت و حسابدهی به مردم افغانستان، اصلاحات وسیع در نهادهای مختلف حکومت افغانستان به ویژه وزارت مالیه، تصویب قوانین که بر اصل شفافیت و حسابدهی استوار است و تضمین کننده ازی است، اصلاحات که ما در سکتور امنیتی و دفاعی عملی کردیم و نتایج را که امروز به دست آوردیم بخش عمده از تلاش‌های مهم حکومت افغانستان بوده.
در این اواخر لیست 68 نفری مقام‌های گمرک‌ها و وزارت مالیه منتشر شد که گویا از سوی رئیس جمهور ممنوع الخروج شدند. آقای صدیقی با اشاره به این لیست گفت تا زمانی که افراد از سوی نهادهای عدلی و قضایی مجرم شناخته نشوند بیگناه هستند و افزود ارگانهای مسئول اتهامهای فساد را به گونه منظم و دوامدار بررسی می کنند. تنها سازمان ملل متحد نه، بلکه ناتو نیز در مورد فساد اداری در افغانستان نگران است. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به تازگی در این مورد گفت:
فساد یک مشکل در افغانستان است. بخشی از حضور ناتو در افغانستان همکاری در زمینه مبارزه علیه فساد است، زیرا فساد مانند بیماری است که قوت هر جامعه را واقعا زیر سوال می برد.
در گزارش یونما آمده است زمانی که حکومت برهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که مبارزه با فساد اداری در صدر برنامه‌های اصلاحی حکومت قرار دارد، جامعه جهانی از آن قویاً حمایت کرد. یونما گفته است که تمویل کننده های افغانستان خواستار برداشته شدن گام‌های استوار و جدی علیه فساد اداری از سوی حکومت افغانستان اند و هشدار داده که در غیر این صورت آنها کمک‌هایشان با افغانستان را بیشتر کاهش خواهند داد.
در گزارش تازه یونما تاکید شده که اصلاحات ضد فساد اداری در افغانستان باید یک اولویت بماند. این گزارش امروز پخش شد. باز هم همکارم جعفر احمدی در این مورد با یلینا بلیتسا، تحلیلگر شبکه تحلیلگران افغانستان که مرکزش در کابل است، گفتگوی مختصر کرده و نظرش را در این مورد پرسیده. بانو بلیتسا از بلگراد چنین پاسخ داده:
Sustained and effective efforts in fighting corruption in Afghanistan are critical.
تلاش های پایدار و مؤثر در مبارزه علیه فساد در افغانستان برای آینده این کشور مهم است. برای اجرای این کار به اراده سیاسی نیاز است. هرچند ما چند سال پیش شاهد اراده سیاسی در افغانستان بودیم و صادقانه بگویم که این اراده در سالهای 2014 و 2015 واقعی بود، اما به نظر می رسد که حالا کاهش یافته است. آنچه را ما می بینیم به نظر می رسد که علاقات اطراف رئیس جمهور نیز بسیار فاسد هستند. این به طور آشکار نشان می‌دهد که در تلاش‌های مورد نیاز برای مبارزه اراده سیاسی وجود ندارد.
That indicates that obviously there is no political will and thus effort required to fight.
But the Afghan government says that there were notable.
اما حکومت افغانستان میگوید که در مبارزه علیه فساد اداری پیشرفت‌های چشمگیر صورت گرفته. موافق نیستین؟
I think that the new UN report indicates that unfortunately that's not the case.
متاسفانه گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد که چنین نیست. این نشان میدهد که حتی نهادهای مانند مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری یا ICJC و MAC یک زمان اجرات خوب میکردند و نتایج آن را به رخ میکشیدند، اما این نهادها مانند MAC به خاطر کاهش کارمندان و بودجه آهسته آهسته در حال از بین رفتن هستند و یا خدماتی را که در گذشته انجام میدادند دیگر ارزش نمی کنند، مانند ICJC. فکر می کنم گزارش یونما به صورت آشکار نشان می دهد که در حال حاضر تلاش های ضد فساد به سطحی که به آن نیاز است در این کشور انجام نمی شود.
The anti-corruption efforts in country are not on required level at the moment.
یلینا بلیتسا تحلیلگر شبکه تحلیلگران افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
همانطور که پیشتر هم گفتم، مجمع علمای 34 ولایت افغانستان در گردمایی امروز خود از حکومت خواسته تا قضیه ترور عالمان دین را جدی بگیرد. به گفته این مجمع، حکومت هرچی زودتر عاملان این رویدادها را شناسایی و بازداشت کند. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان گفته با تغییر روی کرده طرح امنیت عالمان دین را تامین خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار مهناز نوری.
که با یک صدا او با یک آواز جمع شویم در یک جای،
صدای دادخواهی عالمان دین اینجا در مسجد وزیر محمد اکبرخان گرد هم آمدند تا در برابر کشتار هم قطارانشان دادخواهی کنند. شماری از اعضای مجمع علمای 34 ولایت میگویند حکومت باید عاملان قتل عالمان دین را شناسایی و مجازات کند. محمد سرور عمری عضو رهبری این مجمع:
دولت در قبال علما و اهل دین سیاست های خصمانه خود را تعدیل نماید. در صورت عدم تعدیل در سیاست دولت در قبال علمای کرام به تاریخ حاکمان مستبد، ظالم و عالم ستیز گذشته مراجعه نمایند.
آنان در اعلامیه می خواهند که در بررسی پرونده های ترور علما، کسانی را که آنان برای عضویت هیئت حقیقت یا پیشنهاد کردند بدون تعویض گماشته شوند. در همین حال وزارت امور داخله می گوید پیش از این نیز طرح وجود داشته است که ویژه تامین امنیت عالمان دین بوده است و اکنون نیز آنان می خواهند با تغییر رویکرد کار آن، امنیت همه عالمان دین و ویژه امنیت آنانی را که در تهدید هستند تامین کنند. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت:
یک هیئت از جانب اجارت ماب رئیس جمهور که در این هیئت در رأسش وزارت محترم اجاوقاف و در عضویتش دفتر شورای امنیت ملی، وزارت جمهور داخله، لوی سارنوالی و ریاست امنیت ملی شامل می باشند و کار خود شروع کردند و من اون را یافتای خود شریک خواهد ساخت.
دو هفته پیش در نتیجه انفجار در مسجد وزیر محمد اکبرخان، مکانی که قلب پایتخت است و در چند صد متری ارگ قرار دارد، محمد ایاز نیازی خطیب این مسجد با یک نمازگزار دیگر جان باخت. در همین حال 10 روز پس از این انفجار در حمله مشابه به آن، عبدالعزیز مفلی امام مسجد شیرشاه سوری با 3 نمازگزار دیگر نیز جان باخت. حمله هایی که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت و واکنش های زیادی را به همراه داشت.
رادیو آزادی. مسئولان برخی رسانه‌های خصوصی افغانستان تعدیل در قانون رسانه‌ها را کودتا در برابر رسانه‌های جمعی این کشور می‌دانند. این در حال است که در جریان هفته جاری حکومت برخی تعدیلات را در قانون رسانه‌ها پیشنهاد کرد که بر اساس آن در رسانه‌ها برخی محدودیت‌ها وضع شود. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
پس از آن که حکومت از آوردن تعدیل در قانون رسانه‌ها خبر داد، برخی رسانه‌ها علیه این تعدیل واکنش‌های تند نشان دادند. مسئولان برخی رسانه‌های شخصی حکومت را به سانسور نبودن آزادی بیان نیز متهم می‌کنند. دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک به رادیو آزادی می‌گوید که در این شرایط حساس حکومت اولویت‌های دیگری دارد که باید به آن توجه کند.
اوس باید حکومت نور دیر لومړیتوبونه لري. دا اوس د حکومتي ادارې خپله دوی قرنطین کړي په دغسې یو ماحول کې چې خوشبختانه افغانستان یو داسې قانون لري چې هغه په سیمه کې دا اوس ساری نه لري. د دغه قانون دا د تعدیل مسله راپورته کول او د دغه بحث پیل زما لپاره د کودتا نه پرته بلکه.
از سوی دیگر مسئول تلویزیون خصوصی آریانا حکومت را به بی‌غوری در این باره متهم می‌کند. خوشحال آصفی رئیس این تلویزیون:
ما شدیداً نگران هستیم آزادی بیان در قانون اساسی افغانستان در ماده 34 قانون اساسی افغانستان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر ابراز و بیان بکند. اما این اقدام حکومت، این تعدیل قانون رسانه‌های همگانی بر ما می‌رساند که حکومت در تلاش و در صدد وضع محدودیت‌ها بالای رسانه‌ها و ویژه رسانه‌های خصوصی در کشور است.
حکومت افغانستان اخیراً آوردن تعدیل در برخی ماده‌های قانون رسانه‌ها را پیشنهاد کرده است که به گفته آگاهان بر اساس این تعدیل باید برخی محدودیت‌ها برای رسانه‌ها وضع شود. آنچه در این طرح تعدیل بیشتر واکنش برانگیز شده است، منابعی که بر رسانه‌ها اطلاعات می‌دهند، پلیس و نهادهای عدلی و قضایی می‌توانند به مشخصات این منابع دسترسی پیدا کنند. موضوع دوم جنجالی در این طرح گرفتن جواز رسانه‌ها است که این صلاحیت به کمیسیون تخطی رسانه‌ای داده شده است، در حالی که پیش از این کار از صلاحیت محاکمه افغانستان بود. این طرح تعدیل در 6 فصل و 59 ماده تهیه شده و قرار است در آینده نزدیک برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در جواب به نگرانی مسئولان رسانه ها میگوید که حفاظت از آزادی بیان برای حکومت یک اصل است. او روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت:
آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در کشور یک دستاورد بزرگ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان است و حکومت هیچ وقت نیت وضع محدودیت را بالای رسانه ها نخواهد داشت و در حال حاضر هم تلاش صورت نگرفته برای ای که خدای نخواسته کدام محدودیت وضع شود.
پیش از این سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز گفته است که حکومت نیت محدود کردن آزادی رسانه ها را ندارد. آقای دانش روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشته که حکومت به قانون اساسی و حقوق اتباعی خود متعهد بوده و به همین اساس اراده محدود کردن آزادی رسانه ها را ندارد. اما چند روز قبل برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه ها با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به آمدن تعدیل در قانون رسانه ها اظهار نگرانی کرده بودند.
گزارش بود از نصرت پارسا. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در اثر ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در سر تا سر افغانستان 42 تن جان باختن. وزارت صحت عمومی افغانستان گفته در این مدت بیش از 1500 از مبتلایان صحتیاب هم شدند. حمید حکیمی جزئیات می‌دهد.
با گذشت هر روز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است. در 24 ساعت گذشته آمار جان باختگان ناشی از این ویروس 42 تن اعلام شده است. آمار رسمی که تاکنون در افغانستان کم پیشینه بوده است. در همین 24 ساعت گذشته همچنان 1502 تن از مبتلایان دیگر صحت یاب شده اند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 1301 مورد مشکوک در لابراتوارهای این وزارت آزمایش شده که از این میان 658 مورد آن مثبت تشخیص شده است. با ثبت این واقعات جدید شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 27532 تن رسیده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید
در 24 ساعت گذشته 1301 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته که از جمله 658 مورد آن مثبت بوده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 27532 مورد میرساند. همچنان 1502 مورد بهبود یافته و 42 مورد فوتی داشته.
از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا به حال 1502 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند و 7660 تن دیگر صحت یاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان همچنان با صدور خبرنامه گفته است که اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان 42.5 میلیون دلار در بخش مبارزه با ویروس کرونا به این وزارت کمک میکند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد از آن که 20 سرباز هندی در جریان درگیری با قوای چین در یک منطقه مورد نزاع سرحدی میان دو کشور در همالیا کشته شدند، سوال‌های مطرح میشه که دلیل اصلی آغازی برخورد چی بوده؟ زرغونه منگل جزئیات میدهد.
اردوی هند میگوید 20 سربازش در یک برخورد مستقیم با قوای چین در منطقه مورد نزاع میان دو کشور ناوقت روز دوشنبه کشته شدند که این مرگبارترین حادثه میان هند و چین در دهه هاست. لاری های نظامی هند حال راهی شاهرایی هستند که به منطقه مورد نزاع لداخ می انجامد، جایی که حادثه اخیر در آن رخ داد. چین تا حال در مورد تلفات نیروهایش در این حادثه جزئیات نداده است. زد و خوردها میان قوای هندی و چینایی در فلات گالوان یا همواری های گالوان در منطقه لداخ همالیای غربی، جایی که قوای دو کشور از اوایل ماه می به این طرف علیه همدیگر در حال آماده باش قرار داشتند. همین محل نقطه صفری یا خط کنترل میان دو کشور محسوب می شود. این منطقه محل کوهستانی است پر از دریاهای خروشان در کنج شمالی هند که از سوی چین اداره می شود، ولی هند عده های مالکیت آن را دارد. این همواری‌های مورد نزاع میان هند و چین در ارتفاع حدود 4000 متر بلندتر از زمین قرار دارد و درجه حرارت آن اغلباً منفی است. بر اساس یک توافق که میان هند و چین در سال 1993 امضا شد، هیچ یک از این دو کشور نمی‌تواند در نقطه صفری یا خط کنترل از قوه استفاده کند، ولی در گذشته کشمکش‌های فیزیکی میان نیروهای دو طرف به وقوع پیوسته است بدون آن که شلیک آتش صورت گیرد. سوال اینجاست که چی باعث شد که این بار معضله به کشتار و تلفات بیانجامد؟ هند و چین دعوای مالکیت بر محلات وسیعی از خاک همدیگر را در سرحد حدود 4000 کیلومتریشان در همالیا دارند. بعضی از این اختلافات ارضی دو کشور به خطکشی های کورکورانه سرحدات از سوی برطانوی ها در دوران استعمار برمی گردد. متخصصان نظامی می گویند یکی از دلایل برخورد اخیر میان هند و چین این است که هند راه‌ها و شاهراه‌های را برای بهبود ترانسپورت در منطقه ایجاد کرده که باعث نگرانی چین شده است. هند در ماه اکتبر با وجود مخالفت چین احداث شاهراه را در همواری‌های گالوان تکمیل کرد که به یک میدان هوایی می انجامد. هند می گوید در داخل خاک مربوط به خودش فعالیت کرده است. سوال دیگر اینجاست که آیا در گذشته حادثه میان دو کشور رخ داده است؟ تلفات اخیر اولین چنین تلفات بعد از آن است که صدها تن در سال 1967 در یک زد و خورد میان دو قدرت هسته‌ای هند و چین کشته شدند. دو قدرتی که دو پرنفوذترین کشور جهان نیز می باشند. هند و چین در سال 1962 نیز یک جنگ کوتاه در منطقه لداخ و شمال شرق هند داشتند. از همان سال به این طرف عدم اعتماد دو جانبه اکثرا باعث موجودیت تنش‌ها میان دو کشور بوده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاه استم، جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.